بخش 55 ثابتی مقام امنیتی.
چهره دیگری از ساواک که نیاز به معرفی بیشتر دارد پرویز ثابتی است، فردی که از سال 1350 به عنوان مقام امنیتی معروفترین چهره ساواک شد. تفاوت ثابتی با خانساری در این است که از بدو جوانی در ساواک بود و در این سازمان ترقی کرد و به عنوان مقام امنیتی به شهرت و معروفیت دست یافت. زمانی که قائم مقام ساواک شدم، ثابتی یک جوان کمتر از 30 سال بود و شغل او ریاست بخش مربوط به احزاب پنهانی بود. او را ندیدم تا زمانی که مقدم را به جای مصطفی امجدی مدیر کل سوم کردم. ناصر مقدم مأموریت داشت که آثار سوء دوران امجدی را در اداره کل سوم رفع کند و به این سازمان نظم و تحرک ببخشد. قرار بر این بود که او بدون توجه به بندوبست‌ها و سفارش‌ها جوانان با استعداد را تشویق کند و بالا بکشد و به آنها میدان جولان بدهد تا اداره کل سوم آن چیزی شود که باید باشد. روزی مقدم گفت:
تعدادی پرسنل در اداره کل سوم شناسایی کردم که بسیار لایق هستند. اگر هر چند وقت یک بار یکی از اونها را احضار کنید ولو برای صحبت‌های متفرقه، موجبات تشویقشون رو فراهم کردیم، چون که خیلی علاقه دارن شما رو ببینن.
اسامی را به خاطر دارم. اول ثابتی را گفت، سپس عطارپور و بعد فرنژاد. به مقدم گفتم هر موقع خواستند مرا ببینند مختارند. به منشی من اطلاع دهند و بلافاصله فرد متقاضی احضار خواهد شد. این چند نفر بین خود نوبت گذاشته بودند به طوری که حدوداً هر دو هفته یک بار یکی از آنها را می دیدم. پس از چند جلسه برداشت من از ثابتی این بود که بسیار مقام پرست و متظاهر است، دارای هوش خوب و نه بیشتر است، ولی قوه بیان خیلی خوب دارد. در مجموع کارمند خوبی به شمار می‌رفت، ولی به علت آن قدرت بیان و تظاهر خود را بیش از آن چیزی که بود نشان می‌داد. این رفتار قطعاً در من اثری نداشت، ولی در دیگران مانند مقدم و نصیری مسلماً بی اثر نبود. دروغ و راست را مخلوط می کرد تا میزان فعالیت و موفقیت خود را دو سه برابر جلوه دهد. آرام و مسلط بر اعصاب خود بود. ساختمان فکریش طوری بود که همیشه به او خوش می گذشت. از خود انتقاد نمی کرد و راضی و خیلی راضی از خود بود. حالان که عطارپور و جوان در کار خود جدیتر و علاقمندتر بودند و متظاهر هم نبودند. بدون تظاهر مشخص بود که قدرت فکری آن دو بیش از ثابتی است و ضمناً می توانند کاملا مورد اعتماد واقع شوند. حالان که ثابتی به هیچ وجه نمی توانست اعتماد مرا جلب کند و به نظر من او برای کار اطلاعاتی ساخته نشده بود و بیشتر به درد کار سیاسی می خورد. هیچ وقت میل نداشتم مرؤوس مستقیمی مانند ثابتی داشته باشم، ولی عطارپور را با طیب خاطر می پذیرفتم. فرنژاد را خوب به خاطر نمی آورم. به هر حال پس از مدتی مقدم با تایید شورای عالی ساواک و تصویب من به این افراد ترقی داد و ثابتی رئیس اداره یکم اداره کل سوم شد. من که جاه طلبی ثابتی را می دیدم خواستم که او را در کار سیاسی مشغول کنم و لذا از هویدا خواستم که یک پست وزارت به ثابتی بدهد. او مطابق طبع هویدا هم بود. زمانی که مسئله را به ثابتی گفتم از خوشحالی باور نمی کرد. هویدا ثابتی را خواست و وزارت را به او پیشنهاد کرد و او اجازه فکر کردن درباره نوع وزارتخانه خواست. در همین احوال منوچهر آزمون کارمند ساواک معاون نخست وزیر و رئیس سازمان اوقاف شد. این مسئله به ثابتی برخورد و از وزارت منصرف گردید. او بعداً به من گفت:
وقتی آزمون که در ساواک چندین رده از من پایین‌تر بوده معاون نخست وزیر میشه، دیگه وزارت چه افتخاری داره؟
من گفتم پس صبر کن تا نخست وزیر شوی. این حرف در او اثر کرد و باورش شد و تا زمان انقلاب این مسئله در ذهنش بود. ثابتی با این خصوصیات توانست قاپ نصیری را بدزدد و همه کاره ساواک شود و از فروردین 1350 به جای مقدم مدیر کل سوم گردد. او در مسئله حزب توده و تیمور بختیار گل کرد. نصیری مورد بختیار را به ثابتی واگذار کرده بود و او تعدادی افسر بازنشسته و فراری توده‌ای و غیر توده‌ای را اطراف بختیار جمع کرد و کلک او را کند. سپس طرح اجرای یک سری مصاحبه‌های تلویزیونی با عنوان مقام امنیتی را داد و نصیری و محمد رضا برای خودنمایی پذیرفتند که در واقع نمایش خود ثابتی بود. در این نمایش‌های تلویزیونی او بسیار خوب و محکم صحبت می‌کرد و همه را تحت تأثیر قرار داد. به علت بیان عالی و عدم تردید در سخنانش، دعوت‌ها از او در خانه رجال شروع شد و ثابتی در چندین مهمانی از من خواهش کرد که شرکت کنم که شرکت نمودم. در این مهمانی‌ها خانم‌های زیبا چندین هزار تومان هزینه آرایش خود می‌کردند تا مورد پسند مقام امنیتی واقع شوند و دور او را می‌گرفتند و خود را معرفی می‌کردند و کارت و آدرس می‌دادند. من چند بار به چند خانم که میل داشتم صحبت کنم نزدیک شدم و هر چه گفتم من فردوست هستم بی‌فایده بود. همه مقام امنیتی را می‌خواستند و فردوست و امثال فردوست برایشان مهم نبود. این عنوان مقام امنیتی تا انقلاب روی ثابتی ماند و همه جا به پذیرایی از او افتخار می‌کردند. ثابتی به عنوان مدیر کل سوم ساواک هر 15 روز یک بار در جلسات شورای هماهنگی رده 2 در دفتر ویژه اطلاعات شرکت می‌کرد و به علت همین خصایل فرد شماره 1 شورا شده بود. هرچه می‌خواست غالب می‌کرد و همه اعضای شورا تحت تأثیر او بودند. شاید 2/3 مدت جلسه را او به تنهایی صحبت می‌کرد و چون اتاق جلسه پهلوی اتاق کار من بود صدایش را به خوبی می‌شنیدم. پس از خاتمه جلسه میماند و اجازه ملاقات با من را میخواست که ملاقات میکردم. در آن زمان از ساواک به بازرسی منتقل شده بودم و لذا ثابتی اخباری از وضع ساواک به طور غیر رسمی به من میداد. از جمله میگفت که نصیری از طریق راننده من رفت و آمدهایم را زیر کنترل دارد. این سیستم محمد رضا بود و برایم طبیعی بود. در این ملاقات‌ها او طبق معمول راست و دروغ را مخلوط می‌کرد و من چیزی از فعالیت‌هایش نفهمیدم. می‌خواست وانمود کند که کارهای زیادی انجام می‌دهد و اکثراً از شبکه‌های موهوم صحبت می‌کرد و مدعی می‌شد که رد اصلی شبکه پیدا شده و به‌زودی دستگیر خواهند شد و این شبکه‌ها هیچ وقت کشف نمی‌شد. موارد به حدی مخلوط بود و من هم به حدی غیر جدی نسبت به حرفهای او که حتی یک مورد را هم به خاطر ندارم. در زمان انقلاب به خصوص در زمان نخست وزیری ازهاری و بختیار ثابتی بدون اطلاع قبلی حداقل هفته 2 بار به دفتر می آمد و بیشتر اخبار تظاهراتی را می داد که قبلا به اطلاع دفتر رسیده بود. احساس کردم که از این ملاقاتهای بیش از حد و بدون موضوع منظوری دارد. ثابتی بیش از حد از مأموریت و ریاست من در تمام پست‌هایم تعریف می کرد و مدعی بود که پس از رفتن من ساواک بی نظم و انضباط شد و از نظر فساد و سوء استفاده به سطح زمان تیمور بختیار سقوط کرد. می گفت که همه در ساواک و ارتش و غیره شما را دوست دارند و قبول دارند. احساس کردم که ثابتی تصور می کند که چون وضع قاراش می شده چه بهتر که من بختیار را کنار بزنم و خود حکومت کنم تا ثابتی نخست وزیر شود. صریحا نگفت ولی منظورش روشن بود. قرار گذاشته بودم که شبها به ثابتی تلفن کنم و آخرین اطلاعات را تا آن لحظه از او بگیرم. چنین می‌کردم. تا حدود 10 روز قبل از انقلاب ثابتی برای خداحافظی به دیدنم آمد و گفت که می‌خواهد به آمریکا برود و همتای آمریکایی او در سفارت برایش مسجل کرده که در سیا شغلی به او واگذار خواهد شد. از این جهت راضی به نظر می‌رسید. قرار شد پس از رفتن او با همان شماره با عطارپور تماس بگیرم و آخرین وضعیت را بپرسم. بعد از رفتن او شبها از کلوپ ایران جوان به عطارپور تلفن می‌کردم تا بالاخره 4-5 روز قبل از انقلاب عطارپور نیز اطلاع داد که فردا به خارج خواهد رفت. او گفت که به اسرائیل می‌رود و سازمان امنیت اسرائیل از او برای کار دعوت کرده است. عطارپور برای خداحافظی تلفنی فرد دیگری را معرفی کرد که با همان شماره شبها تلفن کنم. یکی 2 بار دیگر از کلوپ ایران جوان تلفن کردم تا بالاخره به علت پیروزی انقلاب در 22 بهمن این رابطه نیز قطع شد.